أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره عرفات فقها مقدمه دارند به نام مستحبات در عرفات، و این مسئله را خیلی طول دادند برای اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام در این مقدمه زیاد است. حتی گفتم که مرحوم صاحب وسائل دو ثلث از یک جلد کتاب وسائل را اختصاص داده است به نقل این روایت ها. البته روایت ها مختص به عرفات نیست، مختص به حج است، یه مقدار بالاتر مختص به مسافرت است. و قریب هزار روایت در باب مسافرت، و از اون هزار روایت خیلی روایت راجع به محرم شدن به احرام حج و آمدن منا و شب در منا موندن و فردا آرام آرام آمدن تا بالاخره ظهری برسد عرفات و تا مغرب عرفات باشد با اون دعاها که میدانید بهترین اون دعاها هم دعای عرفه امام حسین علیه السلام. اما راجع به یه مطلبی در این باره صحبت نشده است و این که این حج یه سیر الله، قبلش باید کرد در مکه چه باید بکنیم این سیر متحقق بشد، وقتی برگشتیم این سیر من الحق الی الخلق چه دستوری به ما میدهد. اگه در این باره صحبت شده بود خوب بود که یه تهیؤ برای رفتن به سوی خدا، بهش میگیم سیر من الخلق الى الحق، و در اونجا اون اعمالی که اون یک ساعت در مشعرش می تواند انسان راه 100 ساله را بپیماید. روز عرفه در عرفات پیش اهل دل خیلی شیرین است، خیلی اهمیت داره. در منا و اون 2-3 روز در منا خیلی انسان میتواند به مقام های بالا بالا برسد. که به او میگویند سیر من الحق الی الحق، همش باید خدا باشه، همش باید نزدیکی به مقام قرب باشه و بالاخره در اون چند روزه برسد به مقامی که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، سمت انبیا رو، سمت خلیفت اللهی رو از خدا بگیره. بعد این درجه برگردد و در برگشت هم خود بسازد هم دیگران، نظیر پیامبرها هم مواظب خود بودند هم مواظب دیگرها. تو بهش میگیم سیر من الحق الی الخلق. اون روایتی هم که امام سجاد سلام الله علیه راجع به اون فردی که از مکه برگشته بود و آقا دیدن او رفتند، که روایت خوبی است، روایت حقوق. امام چهارم مرتب از این گونه چیزها آیا این کار رو کردی؟ نه، پس حج به جا نیاوردی. آیا اون کار رو کردی یا نه؟ نه، پس حج به جا نیاوردی. و در آخر کار امام سجاد فرمودن که این حج نشد، برو حج دیگری، تا به واسطه اون حج اون چه گفتم به جا بیاوری. نمیدونم چی شده فقها، همچنین صاحب وسائل خب انصافا خیلی وارد در روایات اهل بیت علیهم السلام، خیلی زحمت کشیده، چندین هزار کتاب زیر رو کرده است، اونم با یه دقتی یه نحو تخصص در روایات اهل بیت توانسته این وسائل رو بنویسه. ازا این چیزهایی که من میگویم صاحب وسائل اهلشه و اینجا باید که بحث مفصلی از نظر روایات اهل بیت راجع به این سیر الالله صحبت کرده باشد. که فقها ها این صاحب جواهر پیموده است این راه ها را، لذا این جواهر به قول حضرت امام یک کرامت. کرامت و اندازه ای بالا در بارش نقل میکنند که خانه ای داشته، این خانه 50 متر، بعضی ها دقت نمیدونم دقتش از کجا به دست آوردن، 54 متر، دو تا اتاق داشته، یه اتاق برای زن و بچه، برای کلا این زن و بچه های طلبان که چه اوضاعی داشتن، چه لذت ها داشتن. یه اتاق مال خودش، کتابخانه، جواهر در اونجا می نوشته. حضرت امام می فرمودن که این یه در در دالان داشته، کوران می شده، پنکه صاحب جواهر همین بوده، در اون هوای 50 و چند درجه جواهر می نوشته. نوشتن جواهرم به این اندازه که پسر ایشون از دنیا رفته، تقصیلش کردند، تکفینش کردند، و برای این که جمعیتی بشه برای تکفینه، برای تدفینش، بنا شد فردا تشییع جنازه بشه. جنازه این پسر را آوردند در همون اتاق صاحب جواهر که کتابخانش بوده، مطالعه می کرده. ایشون نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشاش که خوند، وقت نوشتن جواهر اومد پای جسد پسر جواهر نوشت، و به همون ساعتی که هر شب می نوشت جواهرشو نوشت و ثوابش و هدیه کرد برای این پسر. یعنی این پسر عصای زندگیشم بوده، کارهای خانوادگیشو می کرده، کارهای ریاستشو می کرده، عصای زندگیش بوده. این عصای زندگی را خدا تقدیر چنین بود، خدا گرفت. این بعد از نماز مغرب و عشا اومد پای جنازه جواهرش نوشت. جواهرش که نمیشه تعطیل بشه، معلومه فقه اکبر است، ثوابش از هر جهادی بالاتر است، ثوابش برای این پسر. اگر این جور سیری را در این مکه فقها در این روایات فرموده بودند که از توبه حقیقی شروع میشه و سیر من الخلق الى الحق، رفتن مکه، سیر من الحق الى الحق، پیمودن منازل در مکه، سیر من الخلق الى الحق، ساخته شده برگشت برای پیدا کردن درجاتی مثل درجات صاحب جواهر. یاد دادن به شاگردها، به مردم اون چه پیدا کرده است به نام سیر من الحق الى الخلق. و من از عزیزانی که در کاروان ها هستند راجع به این موضوعات خیلی صحبت بکنن. این حج خیلی بالاست، از هر عبادتی بالاتر، از هر جهادی بالاتر، و بالاخره انسان رو میتواند از صفر به 20 برسانه. میتواند یک کسی که 100% متوقل در شهواته برگرداند به وطنش، 100% متوقل در الهیات بشه. این یک مسئله. یه مسئله دیگر هم که از این مسئله مشکل تره، مرحوم صاحب وسائل یه روایات فراوانی راجع به نحوست ایام و سعید بودن ایام ذکر فرمودن. حالا به اعتبار مسافرت، اما روایت ها خیلی نقل کردن. روز شنبه برای مسافرت خوبه، روز دوشنبه برای مسافرت بعدی، روز چهارشنبه متوسطه. یه مقدار راجع به ازدواج ها، یه مقدار راجع به مسافرت ها، یه مقدار راجع به شروع کارها و مفروغون ان گرفتن که ما سعد و نحس داریم در ایام و لیالی. بعضی از روزها سعد سو، بعضی از روزها نحس سو. روایات فراوانی هم ذکر کردن و از کسانی که متابعت کردند، مرحوم صاحب جواهر در جواهر چندین صفحه راجع به این نحس ای روز، نحس ایام یا سعد ایام صحبت کردن که بعض روزها نحس مطلقا نحس، یا برای بعضی از کارها نحسه، بعضی از روزها سعده، یا برای بعضی از کارها سعده. یه روایات قلاز و شدادم دربارش ذکر مرحوم صاحب وسائل گفتند و صاحب جواهرم تلقی به قبول کردند و در جواهر آمده. و ندیدم یک کسی راجع به این سعد و نحس ایام خوب صحبت کرده باشه، مثل این که صحبت که نشده نشده، تلقی به قبول هم شده که ما یه روزهای نحسی داریم، ما یه شبهای نحسی داریم، یه روزهای مبارک و سعدی داریم، یه شبهای مبارک و روزهای مبارکی داریم. حالا یا برای هر کاری یا برای بعضی از کارها مثل مسافرت و مثل ازدواج و این کم کم تو تقویم ها هم، تقویم های آخوندی، تقویم های چند ورقی که هر سال هست، اومده که برای تغییر خانه امرو خوبه، نمیدونم برای خریدن خانه امرو بده، برای مسافرت امرو خوبه، برای مسافرت امرو بده. تو علم تنجیمم یه تلقی به قبول شده و اگه صاحب جواهر یه بحث جواهری، برای این که خیلی فرق میکرد تا کسی دیگه بحث بکنه، یه بحث جواهری در این باره کرده بود که ما سعد نحس راجع به ایام داریم یا نه، خیلی نتیجه میداد. به جای اینکه قضیه رو مفروغ العنه بگیره، صاحب جواهر قضیه رو مفروغ العنه گرفته، مثلا شنبه برای مسافرت، برای حج خوبه، بنابراین شنبه رو انتخاب بکن. نمیدونم روز دوشنبه برای مسافرت خوب نیست، بنابراین انتخاب نکن. و همچنین کم کم هم رفته در غیر مسافرت، در کارهای روزمره، چه روزی خوبه چه روزی بده. صاحب جواهر بدون انقلت قلت و بدون بحث جواهری بحث تمام کرده. در قرآن لیلة مبارکه داریم، ایام نحسات هم داریم. یه دو جا در قرآن روز نحس آمده است، یه دو سه جا هم در قرآن روز سعد و شب سعد آمده. انزلناه فی لیلة مبارکه. آیاتی که در قرآنه، اگه کسی منکر سعد و نحس باشد میتواند تأویل کند و بگه مراد از ظرف که مبارک است یا نه به اعتبار مظروفه، یعنی این قومی که هلاک شدند در ایام نحسات روزشون نحس نیست، اون عذابی که برای اونها اومد اینا را نابود کرد ایام نحساته. مثلی که مثلا ما استعمال داریم، مثلا یک روزی میره برای تفریح در باقی و در اونجا خیلی بهش خوش میگذره، بگه عجب روز خوشی بود برای ما. یا این که مثلا یک روزی زندانش میکنن، شکنجه میکنن، بگه روز سختی بود برای ما. خب این رو سخت نبوده، سختی به این آقا وارد شده به اعتبار مظروف، گفته روز سختی بود، روز تلخی بود، روز بدی بود. راجع به قرآن خوب میشه و تعبیر کرد و بزرگانم گفتند و همین جور معنا بکنیم و بگیم از قرآن چیزی فهمیده نمیشه که ما روز سعد داریم یا روز نحس داریم. اما روایات ما از متشابهات است، یعنی روایات فراوانه. همش هم بخوایم بگیم ضعیف و سنده نمیشه، بخوایم تلقی به قبولم بکنیم اشکالها داره. و این که روز شنبه برای مسافرت خوب باشه، برای خریدن خانه خوب باشه، روز یک شنبه بد باشه، اینو یعنی چه؟ این بدی روز، اونم شنبه، مختلف هم هست، راجع به یکی، راجع به یه مملکتی خوب باشه، راجع به یکی بد باشه، اضافی است دیگه. چجوری درستش بکنیم؟ روایت ها از متشابهاته، که چیزی که در روایات ما آمده و مسئله رو حل کرده حسابی اینه که در روایات ما، روایات ها خیلی صحیح و سند، یعنی خیلیش ظاهر و دلاله، به ما میگوید اگر کسی توکل بر خدا داشته باشه، اگر کسی در مسافرت خدمت گزار دیگران باشه، اگر کسی در مسافرت وقت رفتن مسافرت صدقه بده، پناه به نماز ببره، دو رکعت نماز بخونه و برد، یه رابطه ای با خدا، با اهل و بیت پیدا بکند، دیگه این مسافرت برای این مبارک می شود. یعنی این روز برای این دیگه نحوست نداره، دیگه این روز اگه برای دیگران هم نحوست داشته باشد، برای این نداره. رفع نحوست ها به واسطه توکل بر خدا، به واسطه رابطه با خدا. رفع نحوست ها به واسطه صدقه. اگر ما روز نحسی داشته باشیم، این که بعضی بهمون ایراد کردن که آقا اینا چیه میگید، چرا نمیذارید مردم کارشون رو بکنن، روز شنبه مسافرت نرو و روز یه شنبه بخواب و روز دوشنبه بیشین و اینها چیه، بذارید مردم زندگیشون رو بکنن. اما اگر گفتیم این روایت ها متشابهه، نمیشه معنا کرد انصافا روز شنبه برای یک کسی نحس باشد، برای یک کسی مبارک باشه، برای مسافرت خوب باشه، برای خانه خریدن مثلا بد باشه، برای شروع کاری خوب باشه، برای شروع کار دیگری بد باشه. بگیم روایت ها از متشابهات، نمیتونیم معنا بکنیم. ای کاش مثل صاحب جواهرها یه بحث خوبی در این باره کرده بودن، اما اون که صاحب جواهرها به عنوان تسلم، نه بحث، تسلم از روایات اهل بیت استفاده کردن، این که هر روزی میخوای مسافرت کن بکن، توکل بر خدا رفع تمام نحوست ها رو میکنیم. اگر راسی توکل بر خدا باشه، یا صدقه دادن، خدمت کردن، یه کار خیری تو مسافرت یا قبل مسافرت انجام دادن، به عنوان این که این روز براش مبارک باشد. اینها همه رفع نحوست میکنند، چنانچه از اون طرفشم ظلم در مسافرت مخصوصا روایت داریم دیگه، گناه در مسافرت اون مسافرت را بد میکند، نحس میکند. در اون مسافرت اون ظالم، در اون مسافرت اون فاسق خوش به او نمیگذرند. غم و غصه و نگرانی و بلا و اینا برای جلو میآیند. مسئله حل میشه دیگه، سعد و نحسی نداریم. اگه سعد و نحس واقعی هم داشته باشیم دیگه به واسطه اعمال خودمون و سعد و نحسها رفت میشه بعد یا درست میشه بعد. بله، اون چه در قرآنه و خیلی روش پافشاری داره که کاش صاحب جواهر یه بحثی هم راجع به این کرده بودن و اون اینه که اعمال ما نحوست دارد، اعمال ملت نحوست دارد، اعمال ملت گاهی برای این ملت مبارک است و این بیش از 100 آیه در قرآن هم راجع شخص، راجع به ملت، راجع به هر دو هست، هم راجع به شخص هست هم راجع به ملت. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. شاید 100 آیه اینجوری در قرآن هست که نحوست درست میکنه اعمال انسان، سعادت درست میکنه اعمال انسان. حالا اعمال فرد برا فرد، اعمال ملت دیگه برا ملت. بدبختی هم این که خوبها باید در این ملت بد بسوزن، گرچه پروردگار عالم پاداش میده، اما بالاخره کار ملت اگه بد باشد، ضرب الله مثلا قریتن آمنتن مطمئنه یعتیها رزقها رغدن من کل مکان، چقدر عالیه. فکفرت بانعم الله فعزاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانو یصنعون. این جمله بما کانو یصنعون، بما کانو یکسبون در قرآن زیاد آمده که روز نحس می شود، سال سال نحسی می شود به واسطه اعمال بد ما، یا روز شب سال سعادت می شود به واسطه اعمال ما. اگر امرو دیگه حرف نداره، اگر صاحب جواهر با اون تتبعش با اون دقتش راجع به سعد و نحس ایام یه بحثی کرده بودند خیلی خوب بود، اما متاسفانه ندیدم یه کسی راجع به این سعد و نحس ایام صحبت کرده باشد. اما از اون طرف هم پذیرفتن همه من جمله صاحب وسائل الان صاحب جواهر در اینجا محقق محقق در شرایط پذیرفتن که ما از نظر روایات یه ایام نحسی داریم، یه لیالی نحسی داریم، یه رو ایام سعادتمندی داریم، یه لیالی سعادتمندی داریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.